قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر، سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر.
دلپذیر.
میدونم روزایی هست که تو جیبت یه حالیه، اما بخند تو شهر فرش وضعت عالیه، تو شهر فرش برای تو ارزون فرشا، معنی نداره گرونی اینجام تحصال، شای ما همیشه یه تخفیفی داره، کیفیت و ارزونی رو برات میاره، از قدیم تا امروز همیشه خوبی
کیفیت را رج مرج خفته به هر فرش یافتی، قیمتی ارزان تر از هر دست تخفیف خیالی ساختی،
اول شدن اول موندن همیشه سخته، اما شهر فرش برای تو این راه رفته، ارزون بخر فرشو از ما بدون واسطه، اگه ارزون تا پیدا کنی گوش کن این راهته، فاکتور بیار بگیر خسارتو از شهر فرش، کار ما رسوندن قیمت ازش به فرش.
اینجا تهران رادیو جوان،
همچنان با شبکه رادیوی جوان همراه باشید.
ایستگاه وحشه، برنامه تحلیلی خبری در مورد تمامی رشته‌های ورزشی، کاری از گروه ورزش شبکه رادیوی جوان. ایستگاه وحشه،
یه سری بزاری از اونی میده در بازه، یه چیره هم کچیکی چونه یا برای گوشیگیر بودیش.
ایستگاه ورزش.
به نام خدا، سلام، به ایستگاه ورزش رادیو جوان خوش اومدید. دو دقیقه و 28 ثانیه از ساعت 19 گذشته و من به اتفاق همکارانم به صورت زنده و مستقیم از رادیو جوان حوالی 30 دقیقه با شماییم. در این سه شنبه که 13 روز از اسفند ماه سال 1398 30881 به رسم ادب در اختیار شماست تا ما رو همراهی کنید تا انتهای برنامه. در این برنامه سعی می‌کنیم مروری داشته باشیم بر آخرین اخبار ورزشی. تا دقایقی دیگر ارتباط ما برقرار خواهد شد و گفتگویی خواهیم داشت به صورت تلفنی با آقای طباطبایی، رئیس فدراسیون کاراته. حمیده عباس‌علی بعد از جراحی به المپیک میرسد. دختر کاراتکای ایران به دلیل پارگی ACL زانو پنجشنبه در هانفر آلمان زیر تیغ جراحی میرود. بعد از مصدومیت شدیدی که برای حمیده عباس‌علی در جریان فینال مسابقات کاراته وان اتریش رخ داد، این ملی پوش کاراته ایران با نظر فدراسیون به آلمان منتقل شد تا آزمایش‌های اولیه روی زانوی او در کلینیک هانفر انجام بشه. اما با حضور معاون وزیر و مسئولان ورزشی مراسم یادبود سیامند رحمان در زادگاهش برگزار شد. مجلس یادبود قهرمان فقید سیامند رحمان با حضور گسترده مردم و مسئولان در اشنویه برگزار شد. اینو بگم که یک روز بعد از خاکسپاری پیکر قهرمان فقید پارالمپیکی ایران، سیامند رحمان مراسم یادبود در زادگاهش برگزار شد و تقی‌زاده معاون وزیر ورزش، قاسمی مشاور وزیر ورزش و جوانان در امور ایثارگران و حمید علی صمیمی سرپرست فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین در این مراسم حضور داشتند. به همین مناسبت ما این برنامه ایستگاه ورزش رو تقدیم می‌کنیم به سیامند رحمان و همه پهلوانان کشورمون.
به احترام همه قصه هایی که سیامند رحمان برامون تعریف کرد، به احترام باور ورزشی که اون قصه گوی بزرگی بود، اون به ما نشون داد چیزی به اسم نتونستن وجود نداره. جهان پهلوان سیامند رحمان، وزن بردار سنگین وزن و قهرمان پارالمپیک لندن 2012 و پارالمپیک ریو 2016، دارنده 5 طلا و 1 نقره جهان بر اثر ایست قلبی درگذشت. سه نشان زرین از بازی‌های پاراآسیایی گوانجو 2010، اینچئون 2014 و جاکارتای 2018 به دست آورد. نام سیامند رحمان با توجه به ثبت وزنه 310 کیلوگرمی در سال 2016 تو کتاب گینس هم ثبته.
اولین مدالی که به دست آوردم در مسابقات جهانی آمریکا ایالات نیوجرسی، مدال طلای مسابقات بین‌المللی اردن، مدال طلای مسابقات جهانی مالزی، مدال طلای مسابقات بازی‌های آسیایی گوانجو چین، مدال طلای مسابقات بین‌المللی لیبی، مدال طلای مسابقات جهانی امارات شارجه، مدال طلای مسابقات پارالمپیک لندن 2012، مدال طلای مسابقات بازی‌های آسیایی اینچان کره جنوبی 2014، مدال طلای مسابقات آسیایی قزاقستان 2015.
سیامند رحمان هستم، عضو تیم ملی وزنه‌برداری جانبازان و معلولین دسته فوق سنگین. متولد 1/1/1367 هستم، از استان آذربایجان غربی، شهرستان اشنویه.
سلام ای همه لحظه های جدایی، خدا حافظ شعر شب های را.
جهان پهلوانی که به ما یاد داد نشد و نتونستمی وجود نداره، قهرمانی که نام ایران رو در همه دنیا دوباره فریاد کشید. به احترام سیامند رحمان که به همون یاد داد پهلوانی نشانه قدرت نیست، نشانه تلاشه.
یاد و خاطره سیامند رحمان رو گرامی می‌داریم. شما شنونده ی ایستگاه ورزش رادیو جوان هستید. که مشخص فقدان این قهرمان یعنی سیامند رحمان در پارالمپیک برای کشور ما مشکل ایجاد میکنه. امیدواریم که هر سال شاهد یک چنین قهرمانان و البته پهلوانانی در بین ورزشکارانمون باشیم. ثانیه های دیگر گفتگوی خواهم داشت با مهرداد قارداشی، رئیس فدراسیون تنیس روی میز ایران. قبل از اون صعود یک پله‌ای برادران عالمیان در رنکینگ جهان. برادران عالمیان برخلاف بقیه نمایندگان ایران در رنکینگ جدید فدراسیون جهانی یک پله صعود کردند. فدراسیون جهانی تنیس روی میز رنکینگ بازیکنان را در ماه مارس اعلام کرد و بجز برادران عالمیان تمام نمایندگان ایران در این ماه سقوط کردند. آقای مهرداد قاردشی، رئیس فدراسیون تنیس روی میز، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شما سرکار خانم هاشمی، همچنین همه شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
درود بر شما آقای قاردشی. خب به هر حال این یه خبر خوب هست که ما از تنیس روی میز میشنویم، اون هم در مورد برادران عالمیان که تونستن که صعود کنن، اون هم یک پله، در حالی که سایر نمایندگانمون این اتفاق براشون نیفتاده. میخوایم بیشتر جزئیات رو از زبان شما بشنویم.
از حضورتون، رنکینگ فدراسیون جهانی خب ماهانه منتشر میشه و این فرایندی که هست مربوط میشه به حضور ورزشکاران ما در مسابقات مختلف بین‌المللی، آسیایی و جهانی، و بر مبنای اون نتایجی که میگیرن خب ممکنه ماهانه صعود داشته باشن یا قطعا گاهی اوقات تنزل، چون اینجوری هم نیستش که هر ماه بتونن صعود داشته باشن. ولی خدا رو شکر در طی سالهای اخیر اگر چند پله مثلا کمی نزول داشتن، در نهایت صعود کردن و در طی این چند سال اخیر نتیجه این شده که هم رنکینگ تیمای ملی بانوان و آقایان ما صعود داشته، هم به ویژه برادران عالمیان. ماهای گذشته میدونیم که رنگ یک امیدای جهان متعلق به ایران شد برای اولین بار، نایب قهرمانی یا رنگ شماره دو جوانان جهان متعلق به ما شد، و همچنین در رده سنی نوجوانان هم نوید شمس جز پنج ورزشکار برتر نوجوانان جهان شد. سعی کردیم در همه رده‌های سنی به طور همزمان قهرمانان ملیمون رو ببینیم، و با این شرایطی که خب یه مقدار مشکل هست رقابت کردن و حضور متعدد در طول ماه و سالهای پیش رو در مسابقات مختلف، ولی به هر حال ورزشکاران ملی پوشمون رو در رده‌های خوب جهانی حفظ کردیم. خدا
خب این خیلی خوبه آقای قاردشی، ما هم آرزوی موفقیت میکنیم برای همه ورزشکارا، علل خصوص برادران عالمیان. شما به نکته خوبی اشاره کردید، گفتید در همه سنین سعی کردیم که رصد کنیم قهرمانانمونو. اما من سوالم اینه، خیلی از مخاطبین ما در رده سنی جوانان و نوجوانان هستن، خیلی ها علاقمند هستن، آیا شما در سنین پایه هم رصد کردید برای جذب استعدادهای جدید؟ آیا ما در سالهای آینده شاهد حضور نوشاد عالمیان دیگری در این رشته خواهیم بود؟
بله، خدا رو شکر با مسابقات متعددی که در مناطق مختلف کشور که ما به 11 منطقه تقسیم کردیم، هیئت‌های تنیس روی میز سراسر کشور اقدام به جذب رده‌های سنی پایه کردن برای اینکه اینا رو آماده کنن و بیان در مسابقات قهرمانی ایران که به صورت مجتمع برگزار میشه شرکت کنن، و از طرفی نفرات نخبه منتخب و برتر خودشون رو به مسابقات بین‌المللی بفرستن و بتونن دست پیدا کنن به سکوهای قهرمانی جهان که الان ما همینطور که خدمتتون عرض کردم در سالهای اخیر و ماهای اخیر توفیقات بسیار خوبی در رده‌های سنی نوجوانان و جوانان به دست آوردیم، و این فعالیت داره انجام میشه در سطح کشور با هماهنگی که هیئت‌های ما دارن، با تقسیم وظایفی که در مناطق مختلف کشور شده، و مسابقاتی که برای رده‌های سنی پایه از رده سنی حفظ، نونهالان، نوجوانان، جوانان در سطح کشور برگزار میشه، و نتیجه اون این موفقیتایی هست که تیم در سطوح بین‌المللی به دست آورد.
بله، خیلی متشکرم آقای قاردشی به خاطر توضیحاتتون. این رو بدونید که همیشه ایستگاه ورزش رادیو جوان در کنار شماست تا تازه‌ترین اخبار و دستاوردهای شما رو منعکس کنیم برای مردم ایران. درود بر شما و خدا نگهدار.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار شما.
جدا از تنیس روی میز، برای همه رشته‌های ورزشی در سنین پایه ما در ایستگاه ورزش پیگیری می‌کنیم برگزاری مسابقات و جذب استعدادها رو در رشته‌های مختلف ورزشی. از اونجایی که ما در ایستگاه ورزش سعی می‌کنیم به تمامی رشته‌های ورزشی بپردازیم، الان هم من می‌خوام یه خبر از هاکی براتون بگم و اون اینه که شهریاری نایب رئیس فدراسیون هاکی شد. رئیس فدراسیون هاکی سرپرست نایب رئیسی این فدراسیون رو مشخص کرد. طی حکمی از سوی بهرام قدیمی رئیس فدراسیون هاکی، حسین شهریاری به عنوان سرپرست نایب رئیسی این فدراسیون منصوب شد. اینم بگم که شهریاری دارای تحصیلات دکترای مدیریت و در رزومه کاری ایشون عضویت 8 ساله هیئت رئیسه فدراسیون هاکی، 20 ساله هیئت رئیسه هاکی استان سمنان و خیلی از این موارد وجود داره. یکی از اون رشته‌های ورزشی که خیلی جذابه و خیلی هم پرحاشیه است و خبرهای زیادی داره فوتباله و داستان سرمربی‌های تیم ملی فوتبال کشورمون حواشیش و انتخاباتی که برگزار شده و حالا نکاتی که ما در این برنامه سعی می‌کنیم بیشتر به اونها بپردازیم. قصه قرارداد با مربیان خارجی تکرار می شود؟
گزارش امروز ما در مورد قراردادهای فوتبال با مربیان و بازیکنان خارجی هستش، موضوعی که به کابوس فوتبال ایران تبدیل شده. روزی نیست که خبر محرومیت باشگاه‌ها به پرداخت مبالغ سنگین و حتی محرومیت از پنجره نقل و انتقالات و کسر امتیاز روی خروجی خبرگزاری‌ها به چشم نخورد.
کنم برای ایسما و یکی دیگه رو رسیده.
ایسما منشا رسیده. نه شفر و استراماشونی رو من
میگم. اونارو من هنوز ندیدم.
همین دو تا رو هم دیگه بذاریم میشه 200 و نزدیک 340 هزار تا 240 تا.
بله.
یعنی 240 هزار تا رو شما احتمالاً بعد تا پایان فروردین
تا 20 اسفند باید بدیم.
این در حالی هستش که مدیران سابق پرسپولیس و استقلال به نداشتن پول و دانش کافی برای بستن قراردادهای خارجی معترفند. اما باز هم قرارداد بسته میشه. توفیقی معاون سابق باشگاه استقلال:
بزرگترین مشکلی که توی همه قراردادها وجود داره نداشتن پول، وضعیت اقتصادی باشگاه استقلال و باشگاه فوتبال ایران استقلال و پرسپولیس است. وضعیت مالیشون خیلی خراب هست، میخوان تو تاپ جدول باقی بمونن،
بالای جدول باشن.
تو بالای جدول باشن، پس مجبورن بازیکن خوب بگیرن، مجبورن مربی خوب بیارن.
همه مربیان و بازیکنان خارجی قبل از بستن قرارداد به عشق پیراهن و علاقه به ایران به کشورمون اومدن. حداقل این در صحبت‌های آقای خطیب معاون باشگاه استقلال تهران به چشم می‌خوره.
خدا وکیلی خیلی مسائل مالی براش جذاب نبود، یعنی خیلی اصلا بحث مسائل مالی رو
نداشت.
گفت میزان بودجهتون چقدره؟ ما میزان بودجه که برای سرمربی دستیارش در نظر گرفته بودیم و بهش گفتیم.
اما پس از چند ماه،
مثل اینکه این مربی چند ماه حقوقش رو دریافت نمی‌کنه، یه چند تا نوتیس به باشگاه میده. حالا من نمیتونم بگم که تعمدی بوده، مطمئناً یه سری اشکالات سهوی وجود داشته، این نوتیس‌ها خیلی جدی گرفته نشده. بعد آیه سلامچینی به واسطه اینکه حالا بیشتر از 3 ماه حقوقش رو نمیگیره، قراردادشو تو تاریخ 8 دسامبر قراردادشو فسخ می‌کنه.
وقتی میشنویم پرسپولیس با بازیکنی قرارداد بسته که اون هیچ تعهدی به تیم‌های قبلیش نداشته و وقتی هنوز پول قبلی سرمربی سابق پرداخت نشده دنبال بازیکن خارجی جدید هستن، کم کم بیشتر به این چرخه معیوب شک می‌کنیم. آیا نباید قبل از بسته شدن قرارداد همه جوانب رو در نظر بگیریم؟
بله، شما یه موقع پول داری میری یه ماشینی خیلی شیک می‌خری، یه موقع پول نداری باید متناسب با شرایط تصمیم بگیری.
از تجربه گذشته هم استفاده نمی کنیم. ما همین تیپ قرارداد رو با یک بازیکن خارجی می بندیم، به فیفا شکایت میشه، به کس اعتراض میکنیم، محکوم میشیم. دوباره از همون تیپ قرارداد میم استفاده میکنیم.
البته این موضوع فقط مربوط به باشگاه نیست و ویلموس سرمربی سابق تیم ملی ایران در پی گرفتن یک غرامت سنگین از فدراسیون فوتباله. هرچند اسلامیان عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال این موضوع رو قبول نداره.
هر طرفی لغو میکرد 3 ماهه، حالا ایشون بالاخره وکیل داره، گفت سنگ مفت گنجیش مفت میزنه مینه چی، ولی اینجوری نیست، قرارداد مکتوبه هست.
ظاهرا مدیران فوتبالی کشورمون قصد ندارن تا به این وضع بد در فوتبال ایران خاتمه بدن. وسوق احمدی، کارشناس حقوقی فوتبال:
مادام که ما قراردادهای خوب نمیبندیم، مادام که به تکالیف خودمون آشنا نیستیم، مادام که مراجع بین المللی رو نمیشناسیم، قوانین و قواعد بین المللی رو نمیشناسیم، این اتفاقاتی که شما در واقع پرسیدید رقم خواهد خورد.
راستی چطور یه مربی یا یک بازیکن میتونه به راحتی قراردادش رو با باشگاه فسخ کنه و به کشورش برگرده و سپس ادعای خسارت بکنه؟
این قانون فیفاست. اصلا لزومی نداره شما تو بند قرارداد اینو بردارید بیارید یا نیارید. من اصلا بیارم 10 ماه، 20 ماه، 1 ماه، 2 ماه، اصلا قوانین نقل انتقال فیفا حاکم بر تمام این قوانین مقرراتی است که توی نوشته میشه. این همه میدونن این قوانین فیفاست که بازیکن مربی بیشتر 2-3 ماه حقوقش رو نگیره، میتونه با یه نوتیسی که میده قراردادشو فسخ کنه که این اتفاق افتاد.
در موقع تهیه این گزارش فوتبال ایران باید چند میلیون دلار به بازیکنان و مربیان خارجی جریمه پرداخت کنه. خیلی از این مربیان و بازیکنان حتی کوچکترین کار رو هم برای فوتبال ایران انجام ندادن.
سوال اینه، وقتی آقایان برای جذب مربی و بازیکن یادآوری میکنن که ما پول به اندازه کافی نداریم، چرا اشتباهاتی رو تکرار میکنن که بدون انجام فعالیتی ایران مجبور به پرداخت جریمه بشه؟ ایستگاه ورزش رادیو جوان رو میشنوید. تا ثانیه های دیگر گفتگوی من با آقای فتاحی، دبیر فدراسیون والیبال رو خواهید شنید. اما قبل از اون این خبر رو براتون بگم که سایپا قهرمان لیگ برتر والیبال بانوان شد. در پی شیوع ویروس کرونا مسابقات لیگ برتر والیبال بانوان لغو شد. در ادامه فدراسیون والیبال تصمیم گرفت که پرونده این مسابقات رو ببنده و رده‌بندی تیم‌ها رو اعلام کنه. و نتیجه این شد، تیم سایپا به عنوان قهرمان لیگ برتر انتخاب شد. آقای فتاحی، دبیر فدراسیون والیبال، سلام بر شما.
به نام خدا، عرض سلام، ادب و احترام خدمت شما، همکاران محترم و همه شنونده های عزیز که صدای بنده رو میشنوند. آرزوی سلامتی و صحت برای همه مردم ایران دارم، در خدمتتون هستم.
درود بر شما، ما هم آرزوی سلامتی میکنیم. شما هم در پی همین آرزوی سلامتی خب لیگ رو تعطیل کردید دیگه، درسته؟
بله، خب با توجه به اینکه متاسفانه در شرایط بحرانی و غیر عادی در کشور هستیم به دلیل شیوع این ویروس کرونا که در واقع گریبانگیر جامعه ما شده و خب ورزش ما رو هم تحت تاثیر قرار داده و حوزه ورزش هم از این مشکل مستثنا نبوده،
بله،
تصمیمی که فدراسیون والیبال در ابتدای امر گرفت، برگزاری جلسات مشورتی در داخل فدراسیون بود و این که بتونیم ما هم همگام با سایر حوزه ها در کشور فعالیت های پیشگیرانه خودمون رو انجام بدیم و کمک کنیم به این که این وضعیت رو هرچه زودتر به سامان برسونیم، این موضوع تعطیلی لیگ رو با سرپرستان، مدیران عامل و سرمربیان باشگاه ها در میون گذاشتیم تا یه 2 جلسه و خب به این تصمیم رسیدیم که ادامه مسابقات لیگ برتر میسر نیست در بخش بانوان و در بخش آقایون. همین دلیل
بله
بله، به همین دلیل ما تصمیم به تعطیلی لیگ والیبالمون گرفتیم، لیگ برتر والیبالمون، تا بتونیم در واقع این قضیه رو همگام با سایر بخش‌ها و حوزه‌های کشور همیاری و همکاری داشته باشیم.
خب آقای فتاحی، امکانش نبود که موقتاً متوقف کنید برگزاری مسابقات رو و بعد در یه پروسه زمانی دیگه دنبال کنید؟ آیا باشگاه‌های دیگه اعتراضی نداشتن نسبت به این اتفاق؟
ببینید، این که ما بخوایم لیگ والیبالمون رو متوقف کنیم و اونو یک زمان دیگه از سر بگیریم، منظور به این هستش که ما اطلاعات دقیقی در مورد برون رفت از این بحران داشته باشیم. واقعا با توجه به شرایطی که در کشور داریم نمیشه تاریخ و زمان دقیقی رو برای این قضیه متصور شد. این که ما بدونیم توی فروردین، توی اردیبهشت ماه این اتفاق میفته و خب این قضیه ویروس کرونا حل میشه، برای ما هنوز میسر نیست که تصمیم گیری بکنیم راجع به این قضیه و ما منوط هستش به تصمیمات حوزه های بالادستی ما، وزارت بهداشت، وزارت ورزش، شورای تامین در استان ها و شهرهای مختلف. و خب قطعه به یقین اگر ما الان لیگمون رو تعطیل کردیم و خب اون موقع بخوایم دوباره از سر بگیریم، بازیکنان بدون تمرین میمونن، چون الان سالن های ورزشی، باشگاه ها، اماکن ورزشی کاملا پلم و بسته هستن و خب بازیکن‌ها باید یک دوره و یک پریود آماده سازی رو مجدداً از سر بگیرن که کم کم باید 45 تا 60 روز رو تو این قضیه سپری کنن که اگر غیر از این باشه احتمال آسیب هست، راندمانشون میاد پایین و خب این قضیه در واقع تداخل پیدا میکرد با مسابقات تیم‌های ملی ما در لیگ ملت‌ها و خب به لحاظ هم تقویم ورزشی و هم به لحاظ شرایطی که در والیبال دنیا حکم فرماست، این قضیه برای ما امکان پذیر نبود. لذا این فرمایش شما رو راجبش فکر کرده بودیم ولی به جنبندی مطلوب و مثبت بله. نرسیدیم در این مورد.
خب خیلی هم عالی. آقای فتاحی، به من بگید که برای لیگ آقایان چه اتفاقی افتاد، چون به آقایان هم اشاره کردید در ابتدای صحبتتون.
بله.
خیلی کوتاه ولی لطفا.
در مورد لیگ آقایان، خب ما با توجه به اینکه نگاه جنسیتی نداریم، یعنی تفاوتی بین خانوم ها و آقایان تو این قضیه در نظر نگرفتیم، تصمیمات مشابهی بوده در مورد تعطیلی لیگ برتر. لیگ برتر خانم‌ها تعطیل شد، لیگ برتر آقایون هم که خب به تبع طبق همین تصمیم به تعطیلی کشید و ما جدول رده بندی رو با توجه به اینکه بازی آخر بین سایپا و ورامین به دلیل نامه‌ای که شورای تامین در واقع شهر ورامین برای ما زد نیمه تموم موند، باشگاه سایپا راجع به این نامه یه مقدار اعتراض داشت و یک سری نکاتی رو مطرح کرد که حالا در حال پیگیری و بررسی هست.
ولی اونها رو هم همینطوری میاد رده‌بندی اعلام میکنید که
بالاخره به یقین همینطور خواهد.
خیلی متشکرم آقای فتاحی که با ما همراه شدید. برای همه ورزشکاران و البته برای شما و همکارانتون آرزوی موفقیت داریم.
ممنونم که این وقت در اختیار والیبال قرار دادید.
درود بر شما، خدا نگهدار.
متشکرم، خدا
همونطور که در ابتدای برنامه گفتم، بریم سراغ حمیده عباس‌علی، کاراتکای کشورمون، و آخرین اخبار رو از زبان آقای طباطبایی، رئیس فدراسیون کاراته بشنویم. آقای طباطبایی سلام بر شما. آقای طباطبایی،
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم هاشمی و
درود بر شما
شنوندگان محترم رادیو جوان.
خیلی متشکرم آقای طباطبایی. ما کمتر از دو دقیقه فرصت داریم، لطفاً آخرین اخبار رو در 40 ثانیه بفرمایید.
امروز حمیده عباس‌علی توسط آقای دکتر علیمی مورد معاینه قرار گرفتن. امیرای از زانوی چپ ایشون انجام شد. روز پنجشنبه با توجه به اینکه ربات ایشون آسیب دیده، ربات زانوی ایشون آسیب دیده، روز پنجشنبه عمل جراحی رو خواهند داشت. اما قول دادن دکتر ایشون که انشالله با لطف خدا و دعای مردم عزیزمون به المپیک خواهند رسید و المپیک رو انشالله حمید عباس‌علی از دست نخواهد داد و امیدوارم بعد از 3-4 هفته با توجه به موضوعی که آقای دکتر اشاره کردن بهش بتونه به تمرینات خودش ادامه بده.
پس شما قطعی میگید که حمید عباس‌علی به المپیک میرسه؟
انشالله با دعای مردم عزیزمون این اتفاق بیفته.
خب ما دو